المساكين والعمرات شكرها الله سلام عليهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الذين كفروا أولياءهم التعارض يخرجون من ظلمات الغرق أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد
استحاله است. استحاله یعنی چیزی از حالی به حال دیگه ای در بیاد. می فرماد اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید پاک می شود و می گویند استحاله شده است، مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گرده، یا سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود. وقتی نمک بشه دیگه میشه پاک، خوردنی هم تازه هست، چون دیگه سگ نیست، او دیگه شده نمک، یه چیز دیگه ای شده. ولی اگر جنس آن عوض نشود، مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند، پاک نمی شود. او دیگه جنسش عوض نشده، اون خوردش کردن. آی مکارم یه توضیح دیگه ای داده ان، هرگاه این نجس چنان تغییر یابد که آن نام از آن برداشته شود و نام دیگری به آن داده شود، پاک می گردد و می گوین استحاله شده است. بعد مثالش هم مثل سگی در نمکزار بیفته، اینا کلن جوری عوض بشه که اسمش نام دیگه ای بگیره به خودش. یک مسئله اختصاصی هم دارن آیت الله بهجت، اینم بخونیم. میفرماید بخار و دود و شعله‌ای که از چیز نجس یا متنجس برمیخیزد پاک است. حالا بخار یا دود یا شعله اون چیزی که از شیء نجسی بلند میشه، ولی اگر بخار به صورت عرق و مایع درآید، چه از نجس باشد چه از متنجس، نجس است. و نیز بنابر احتیاط واجب باید از ذرات چربی و روغنی که از دود نجس و متنجس حاصل می شود و بر سطوح مجاور آن می نشیند اجتناب شود. خب مسئله 196، کوزه گلی و مانند آن که از گل نجس ساخته شده نجس است و باید از زغالی که از چوب نجس درست شده است اجتناب نمایند. حالا اینجا ظاهرا زغال رو استحاله ندونستن، باید تبدیل به خاکستر بشه تا بگن استحاله شده. البته آیت الله سیستانی میفرماد زغالی که از چوب نجس درست شده چنانچه هیچ یک از خواص حقیقت سابقه در آن نباشد پاک است، و اگر گل نجس با آتش مبدل به سفال یا آجر شود بنابر احتیاط واجب نجس است. خب یکی دیگه از مطهرات انقلابه، که البته اینا زیاد درگیرش نیستیم، فقط از روش میخونیم عبور میکنیم. میفهمد اگر شراب به خودی خود یا به واسطه ی آنی که چیزی مثل سرکه و نمک در آن ریخته اند سرکه شود پاک میگردد، منقلب میشه به سرکه دیگه، چه به خودی خود سرکه بشه چه نمک بریزن توش سرکه بشه پاک میشه. البته در صورتی که چیز نجسی غیر شراب بهش نرسیده باشه ها، مثلا خونی توش ریخته نشده باشه دیگه اون پاک نمیشه. شرابی که از انگور نجس درست کنند به سرکه شدن پاک نمیشود. حالا یه شراب درست کنن انگورش نجس بوده، این سرکه هم که بشه دیگه پاک نمیشه. بلکه اگر نجاستی هم از خارج به شراب برسد احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه شدن از آن اجتناب نمایند. مسئله بعدی، سرکه‌ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند نجس است. اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند ضرر ندارد، چون میدون نجس میشه سرکه، قبل اول نجس میشه بعد پاک میشه. خب اون چوبی که اون تو هست اون چوب هم نجس میشه دیگه، میگه وقتی سرکه بشه دیگه اون چوب هم پاک میشه، اون چوبای ریز. و نیز اگر پیش از آن که خرما و کشمش و انگور سرکه شود خیار و بادمجان و مانند اینها در آن بریزن اشکال ندارد. یعنی موقعی که شرابه نجسه بادمجون و خیار اینا داخلش بریزن وقتی سرکه شد اینا هم دیگه پاک میشه. خب یه مسئله اختصاصی ما این مکارم دارن که کشمش و خرمایی که در غذا میریزن خوردنش حلال است، هرچند جوشیده باشد، چون کشمش و خرما وقتی میجوشه تبدیل به نجس میشه. اینجا میفرماد داخل غذا که بریزن به جوشه هم اشکال نداره. خب این صلوات این آیت بفرمایید. خب در جنود عقل و جهل بودیم، فرمود سون الحدیث و ضده النمیمه، فرمود یکی از لشکریان عقل نگهداری حدیثه و در مقابل آن نمیمه و سخنچینی است. سون الحدیث و ضده النمیمه. یکی از لشکریان عقل سون الحدیث، نگهداری حدیث، نگهداری سخن، که این جزء امانتداری میشه. انسان اگه تو مجلسی بشینه حرفی رو بشنوه جای دیگه نقل کنه، خیانت در امانت محسوب میشه، چون المجالسو بالامانات، مجلس امانته. حتی روایت میگه اگه با یک کسی صحبت کردی نگفت حرف منو جایی نگو، اما دید این ور اون ور نگاه کرد، یعنی فهمیدی که دوست نداره این حرفو که گفته به شما جای دیگه بگی، حق نداری حرفو نقل کنی. حالا این در مورد حرفهای عامه است که در مقابل آن سخنچینیه، که انسان بره به دیگری بگه فلانی اینجوری میگفت پشت سر تو ها، بعد اون وقتی میاد میگه این بیاد به دیگری بگه، بگه آره اینم اینجوری میگفت. سخن رو اینور اونور بردن که از صفات جهله، از صفات جهل نمیمه و سخنچینیه، که کار اهل جهنمه نمیمه سخنچینی. حالا صحبت ها امانات رتبه بندی دارن، درجه بندی دارن. در مورد خود روایات اهل بیت آقا امیرالمومنین میفرماد حدیث ما رو، فضائل ما رو برای شیعانمون بگید، اگر پذیرفتند ادامه بدید، اگر دیدی کسی نمیپذیره دیگه سکوت کن، چیزی نگو. این در مورد خیلی مطالب دیگه هم هست. انسان وقتی وارد وادی معرفت میشه، اولش به قول معروف مثل نخود آبگوش میپره بالا پایین، دلش میخواد به همه بگه، به همه نشون بده، همه رو بگه مردم بفهمید چه خبره. اینجا میشینه حرف میزنه، اونجا میشینه حرف میزنه، یکی هم که راه میره مینه نه بابا این حرفا ماله بر سماع راست، هر کس چیر نیست، طعمه هر مرغکی انجیر نیست، قضا مال هر کسی نیست، هر دهنی یک قضایی میطلبه. نمیشه هر حرفی رو هر جایی گفت. میگه واقعی جالبه، کسی رفت پیش بایزید بسطامی گفت در مجلس فلان شیخ، حالا یحیی معاذ راضی بود نمیدونم کیا نمیدونم، حالا غیبت نشه اومد، در مجلس ایشون نشسته بودم، ایشون گفت اگر ما به سان یک پیمانه ارزن باشیم، بایزید دانه ای از آن است. این ارادتی داشت به بایزید. بایزید هم میدونید از سقای خانه امام صادق بود، یعنی پرورش یافته مکتب امام صادق بود، که همه عرفا به ایشون سلطان العارفین میگن، به بایزید، که در لباس متصوف ظاهر شده بود. حالا داستانش مفصله. آمد به بایزید گفت آره در مجلس فلانی نشسته بودم، برگشت گفت اگر ما یک پیمانه ای از مثلا ارزن باشیم، بایزید دانه ای از آن است. گفت چرا سخن را از مجلس به در آوردی؟ او اونجا چیزی گفت، تو چرا حرف منتقل کردی؟ چرا حرف بیرون آوردی از مجلس؟ اما حالا که بیرون آوردی پس جوابش هم باید ببری. چی گفت در جواب؟ گفت برو بگو آن دانه هم تویی که ما هیچ نیستیم، آن دانه هم تو هستی که ما هیچ نیستیم. حافظم این شعری داره، میگه بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که سخن، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. امام صادق فرمود اگر زبان شما غلف داشت، به قول امروزی ها زیپ داشت، خیلی مطالبی براتون میگفتیم، ولی هر چی گفتیم دیدیم زودتر از شما رسید به دست دشمنانمون. هر کلامی که به شما گفتیم دیدیم زودتر از شما دشمنانمون خبردار شدن. زبانتون قلف نداره، بند نداره. سخنچینی، یادمون باشه سخن کسی رو برای کسی نقل نکنیم. یکی از بزرگترین حکمت‌ها که اینجوری که در خاطر دارم از دورا دور، فکر میکنم از حکمت‌های جناب لقمان باشه که سعی کردم از همون کودکی من اینو شنیدم، خیلی وقته سعی کردم اینو رعایت کنم. گفت پسرم خانه هر کسی که رفتی بیرون آمدی از اونجا حرفی بیرون نیار، حرفی نگو، چی خوردیم، چی جوری بود، چی گفتیم، چی شنیدیم، حرفو همونجا خاک کن. تو این تعبیر منه ها، فرمود حرف از خانه کسی بیرون نیار. سون الحدیث، حفظ کنه حدیث رو. جابر میگه من 35,000 حدیث میدونم که حاملی برای آن نمییابم. خب اگه میخواست حدیث ضایع کنه میشست برای همه میگفت دیگه. 35,000 حدیث بلدم که برای هیچکی نمیتونم بگم. این سینه ظرفیت داشته که بهش گفتن، این سینه ظرفیت داشته که بهش گفتن و میدونستن که میتونه حفظ کنه. اومد خدمت امام باقر، گفت آقا سینم تنگی میکنه. آقا فرمود برو تو بیابان گودالی بکن، اون مطالبی که به کسی نمیتونی بگی بگو، بعد خاک بریز روش رو بپوشان. که اینم حالا رمزی داره. چرا؟ امیرالمومنین درد دلشو به چاه میگفت. اینجا هم حضرت میگه گودالی بکن، به گودال بگو، بعد خاک بریز بپوشان. حالا مثلا خاک نریزه چه اتفاقی میفته؟ علت داره. سون الحدیث و ضده النمیمه، سخنچینی که کار اهل جهنم سخنچینی. فرمود لشکر دیگه عقل بر الوالدین و ضده العقوق، پناه بر خدا. فرمود یکی از لشکریان عقل نیکی به پدر و مادره، والدینه، و در مقابل آن عاق شدنه. آقا در قرآن، قرآن میدونید حضرتش فرق میکنه، حدیث مرتبه نازله قرآنه. قرآن چون کلام خود خداونده، افقش با روایات فرق میکنه. آیه قرآن در مورد والدین بعد از این که خداوند میفرماد لا تشرک بی شیئا، به من شرک مورز، پشت سرش میفهم و بالوالدین احسانا، به والدین احسان کن. حالا احسان کن، بعد اون ورش هم میگه بدی نکنی به والدینت. چه بدی نکنی؟ ولا تقل لهما اف لکما، میگه اف به پدر و مادرت نگی، اف، اح. خیلی ها مخ، این حدی که خداوند سبحان قرار داده، حقیه که خداوند سبحان ولا تقل لهما اف لکما، اف بر شما، یعنی حق نداری به پدر و مادرت بگی تحت هیچ شرایطی. فقط یه جا رو استثناء میکنه خداوند، میگه اگر گفتن به من شرک بورز اونجا دیگه گوش نکنی. اونقدر حق پدر و مادر عظیمه، یه کسی مادرش پیر شده بود تو سبد، برده بود پیاده حج، زمان قدیم که حالا تو برگشتن رسید خدمت امام صادق، گفت آقا مادرمو تو سبد گذاشتم بردم حج، حقشو به جا آوردم. گفت حق یه شب مادریشو به جا نیاوردی، چون پدر و مادر واسطه فیضن، پدر و مادر واسطه فیضن. با یزید بسطامی که لقب سلطان العارفین بهش دادن، ایشون میگه من از احترام به مادرم به این مقام رسیدم. مادرم ایشه بلند شد آب میخواست. قدیمم اینجوری نبود که بودی تو یخچال آب خنک برداری برای مادرت، یا شیر رو باز کنی آب بیاد، باید میرفتی مثلا لب تو حیات لاقل چی میگفتن آب انبار، از اونجای کوزه رو پر آب کنی ورداری بیاری شب ناز از خواب بلند شی. میگه آب آوردم، آمدم بالا سر مادرم، دیدم خوابش برده، نشستم تا بیدار شد، بیدارش نکردم. وقتی بیدار شد دید بالا سرش نشستم، آب دستمه، اونجا برام دعا کرد و از دعای مادرم به اینجا رسیدم. حضرت مسیح یه بار گفت خدایا میخوام همنشین منو تو بهشت به من نشون بدی. وحی شد که برو فلانجا، یه جوانی هست او همنشین تو بهشته. این رفتید یه جوانی مثلا تو مزرعه کار میکنه، حالا اونس گرفت باهاش، گفت من حضرت عیسی مسیح هم. خیلی خوشحال شد، گفت بریم منزل، گفت میشه مهمان شما باشم؟ گفت بفرمایید، خوشحال میشیم، مادرم خوشحال میشه. رفتن خونه، دو سه روز خونه اینا موند، دید این نه نماز شبی میخونه، نه ذکری میگه، نه ریاضتی میکشه، همون عبادات واجبش انجام میده، خیلی پسر خوبی هم هست، ولی هیچ کار شاقی انجام نمیده. گفت من از خدا خواستم همنشین منو تو بهشت به من نشون بده، تو چه کرده ای که همنشین من در بهشتی؟ مادرش گفت آقا این همیشه به من محبت میکنه و ادب رعایت میکنه، منم همیشه دعا میکنم، میگم انشاءالله همنشین عیسی مسیح بشید تو بهشت. چقدر طرف باید ریاضت بکشه تا به این مقام برسه؟ ولی مادره که دعا کرده براش، کسی اومد خدمت رسول الله گفت چه کنم؟ گفت برو سراغ مادرت، به مادرت محبت کن، به مادرت بگو دعا کنه. بعد گفت بعدش چه کنم؟ گفت باز مادرت. گفت بعدش؟ گفت مادرت. گفت بعدش؟ گفت پدر. سه مرتبه گفت مادر، 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 بعد آخر پدر، که به مادر محبت، به پدر احترام. در مقابلش آق، که اگر دل پدر یا مادری بسوزه عاقبت طرف به شر میشه. نمیشه کسی پدر و مادرش دل سوخته باشن از او و او عاقبت به خیر بشه، امکانش نیست. حالا تو دنیا هم سایه این بر میگرده رو سرشون ها. شما اون کسانی که پدر و مادرشون ازشون راضی نیستن، اگر تو زندگیشون دقت کنید دائما زندگیشون با مشکل مواجهه. دائما دو نفر بودن، میشناختم اینا رو. یکیشون همیشه برادر بودن با هم، شرایطشون هم یکسان بود. یکیشون تو پول غرق بود، یکیشون محتاج نون شب. گفتم خدا اینا چجوریه که دوتایی با هم همسن، دو قلو نبودن، سنشون نزدیک بود به هم، شرایطشون یکسان، این اینجوری این اینجوری. بعد از یک کسی که مطلع بود از زندگی اینا سوال کردم، گفت این همیشه مادرش براش دعا میکرد، اما اون یکی همیشه مادره رو آزار میداد با بددهنی و با حالا بیادبیش. وقتی مقامات معنوی به انسان بدن، در مقابلش که آق شدن باشه خیلی بد میشه. اون وقت عاقبت به خیری و عاقبت به شری. اما یک تعویلی هم داره والدین که رسول خدا فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدر و مادر این امتیم. لذا وقتی میفرماد و بالوالدین احسانا، یعنی به نبوت و ولایت محبت کنی، به اونها احسان کنی، به مقام ولایت عشق بورزی. صدیقه طاهره در روایتی میفرماد اگر پدر و مادر ولایی تو از تو راضی باشند، یعنی برای رضای اونها نارضایتی پدر و مادر جسمانی تو بخری، اونها شفاعتت میکنن، یعنی پدر و مادر ولایت. اما اگر اونها ازت ناراضی باشن، رضایت اینا به دردت نمیخوره. روایات فراوانی داریم که امام پدر ماست، پدر شیعه است. حالا اون روایاتی که در مورد صله رحمه، صله رحم پدر و مادر ما نبوت و ولایتن، پدر ما ولی الله، با پدر خودمون قطع رابطه نکنیم، از امام خودمون رو بر نگردونیم، به فکر امام خودمون باشیم. به قول حافظ اینجوری نباشه که یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف، شیعه ای نباشیم که اماممونو یادمون رفته باشه. یه بار امیرالمؤمنین روحی فداه زمان رسول خدا رفتن بالای منبر، فرمودن رسول خدا گفته من اینها رو بگم، لعنت خدا بر اون گوسفندی که چوپان خودشو گم کنه، لعنت خدا بر اون کسی که پدر و مادرش آقش کنه، و لعنت خدا بر اون بنده‌ای که از مولای خودش فرار کنه. آمد پایین، گفتن یا علی یعنی چی این حرفایی که گفتی، برای ما تفسیر کن. فرمود رسول خدا فرمود من و علی پدر و مادر این امتیم، لعنت خدا بر اون کسی که ما آقش کنیم، از ولایت ما دور بشه. رسول خدا فرمود من کنت مولا فهذا علیون مولا، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. وای به حال اون بندهی که از مولای خودش فرار کنه، لعنت خدا بر اون کسی که از مولای خودش فرار کنه. و رسول خدا فرمود من چوپان امتم، و لعنت کنه خدا اون گوسپندی رو که از چوپان خودش بگریزه. که منظور این پدر و مادر ولایی بود. یکی از بطون والدین در قرآن امامه، مقام ولایته. مقام ولایت، ولایت و نبوت پدر و مادر شیعیان میشن، که مواظب باشیم آق پدر و مادرمون، پدر و مادر ولاییمون نشیم. چجوری آق میشه انسان یه موقع؟ یه موقع بچه برمیگرده به پدر و مادرش بی‌حرمتی میکنه، پدر و مادر آقش میکنه. یه موقع برمیگرده برادر کوچیکترشو میزنه، دل پدر و مادر میشکنه. مواظب با شیعیان رو، موالیان رو ظلم نکنی بهشون. اهل ولایت از تو نرنجن، که در این صورت آق والدین ولایی میشی. هر که از بام دلی افتاد مرد. بام کدوم دل؟ هر دلی که دل نیست، اما دل موالیان رو مواظب باش نشکنی، نسوزانی، که بد عقوبتی در پی داره. بر الوالدین و ضده العقوق، دوست داشتن، نیکی کردن به پدر و مادر، و در مقابل آن عاق شدن است. انسان گاهی وقت با زبون کاری میکنه که عاق میشه، و با همین زبان کاری میکنه، نیکی میکنه به پدر و مادر. آیه قرآن در مورد یهود میفرماد و قالت الیهود ید الله مقلوله، یهود گفتن دستان خدا در قل و زنجیره. حالا چه معنا داره کار نداریم. دنبالش میفرماد قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، بسته است دستان خودشان و لعنت شدند بدان چه که گفتند. انسان یه موقع یه حرف میزنه ملعون میشه. آیه قرآن میگه لعنت شدن به خاطر اون چی که گفتن، و لعنو به ما قالو، به خاطر حرفشون ملعون شدن. از خیلی باید زبون مواظب بود، چون کمتر چیزی، کمتر عملی انسانو ملعون میکنه، ولی زبان این کار از دستش برمیاد. لشکر دیگه عقل الحقیقه و ضدها الریا. یکی از لشکریان عقل حقیقته، که در مقابلش ریاکاریه. حقیقت یعنی چی؟ یعنی این که وقتی فهمیدی کاری خوبه انجام بدی برای خدا، چه دیگران ببینن چه نبینن، چه بشنون چه نشنون. و ریا اون کاری که انجام بدی که دیگران خوششون بیاد. فقط در عمل عبادی هم نیست ها، فقط در اعمال عبادی نیست که بگیم نماز بخونیم دیگران ببینن، اون که سر جاش. انسان مؤمن برای حقیقت کار میکنه. این آقا باید بهش سلام کنم چون آدم خوبیه. سلام نمیکنه که او خوشش بیاد، سلام میکنه چون باید این کارو کنه. و ریاکار چون حقیقت نداره کارش، یه پوسته ظاهریه، مثل یه بادکنکه که با خوردن یک سوزن بادش خالی میشه، میشه چی؟ هوا منصورا. همه اعمالش پوت میشه میره، هیچی کف دستش نمیمونه، چون مغز نداشت عملش، باطن نداشت، برای خدا نبود. انسان برای خدا کنه، دیگران ببینن یا نبینن، اصلا دیگران چی کارن؟ دیگران میگه نفعی میتونن به ما برسونن، مگه ضرری میتونن به ما برسونن؟ بنده مالک نفع و ضرر خودش نیست. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. طرف به خودش نفع و ضرر نمیتونه برسونه، تا چه برسه به دیگری؟ وقتی عبد اینقدر ذلیله، به قول فرموده آقا جان در الهی نامه میفرماد الهی چقدر زشت است که گدا از گدایان گدایی کنن، از گدایان گدایی کنن. اینا همه خودشون گدان، فقیرن. اینو انسان بفهمه، دیگه کاری که میکنه برای خدا میکنه، و کاری هم که برای خدا باشه به وقتش خدا به دیگران نشون میده. اصلا انسان دنبال این نباید باشه که کارشو دیگران ببینن، باید کارو برای خدا کرد. اون تا پای عمل میاد سخت میشه، پای عمل که میاد میبینیم سخت میشه. امیرالمومنین چرا صورتشو میبست شبها وقتی میخواست بره صدقه بده؟ فحشم میدادن تو صورتش، غرغر میزدن. معمولا هر کسی که حاکم جامعه بشه غر میزنن بهش، چه خوب چه بد. ولی نمیگفت من کیم، چون میگفت برای خدا دارم کار انجام میدم، منو ببینن نفس تو دلش خوشش میاد. چیزی نگذشت که همه فهمیدن اون آقای صورت بسته کی بود که قضا در خونه هاشون می آورد. انسان وقتی برای خدا کار میکنه، خود خدا اجرشو میده. اما موقعی که کاری میکنه دیگران ببینن، خداوند سبحان روایت داره میگه من شریک خوبی هستم، تو در این عمل منو شریک کسی قرار دادی یا کسی رو شریک من قرار دادی، من سهممو همه واگذار میکنم به اون طرف، تو برو از او بگیر. شریک خوب اینجوریه دیگه، سهم خودش میبخشه به شریکش. خدا میگه منم شریک خوبی هستم، هر چی کردی من بخشیدم به اون یکی، برو از همو بگی تقاضاشو. سعیمون باشه، عملمون برای خدا باشه. اما یک نکته داخل پرانتزم بگیم اینجا، بعضی وقتا که انسان دنبال خودسازی میفته، بعضی از امور سالوس داره، مثل سالوس ریا. سالوس ریا چیه؟ شما یه جمعی تو خونه دوستاتون نشستید وقت نماز شبه، دلت میخواد بلند شی نماز شب بخونی، میگی نه من اگه بلند شم اینا فکر میکنن من دارم ریا میکنم. این سالوس ریاست، ریا نیست، چون تو برای اونا نمیخوای نماز شب بخونی، ولی سالوسش میاد سراغت میگه نه بلند شی اینا فکر میکنن تو ریا میکنی. اونا فکر میکنن تو ریا میکنی با ریا کردن خیلی فرق داره. طرف میگفت داشتم دعا میخوندم، یه مرتبه سرزده یک کسی آمد سر کارم پیشم، گفت به به مثلا شما اهل دعا هم هستید و اینا، گفت بستم گذاشتم کنار. گفتم خیلی اشتباه کردی. او حالا دیده باشه، دیده باشه، تو هم تازه خوشت آمده که او دیده باشه، تو که برای او نمیخونی که، تو برای خدا داری کارو تنجه، او رفت بعد بشین بخون. سالوس ریا نگیره تو یه وقت که اشتباه کنی با خود ریا. ریا ببین اون جایی که ببین اگر این آقا بود داری نماز میخونی؟ اگه نبود میخوندی یا نمیخوندی؟ میگه میخوندم. خب از این ریا نیست. چون یه موقع شیطان از همین راه میاد عمل رو از طرف میگیره، میگه تو ریاکاری، اینم باورش میشه دیگه، میگه آره من ریاکارم، من دارم ریا میکنم، ولش کن. پس اگر هم شیطان پاپیچت شد، گفت تو داری ریا میکنی، عمل رو ترک نکن، بگو باشه سعی میکنم نیتمو درست کنم، ریا نکنم، نماز با اخلاص بخونم، چون شیطان میخواد عملتو از دستت بگیره، حالا به هر بهانه ای. خب اینها رو یه عمر انسان باید رو خودش کار کنه تا به جانش بشینه، یه عمر باید با وسواس نفس دست و پنجه نرم کنه، مخصوصا اوائل کار این سگ نفس هار کی حریفش میشه نزدیکش بشه، اصلا کی جرأت میکنه طرف سگ نفس بره، اونقدر باید دست و پنجه نرم کنه، زمین بخوره، زخمی بشه تا بتونه این سگو رام کنه. اینا رو باید آویزه گوشش قرار بده، تو حرکات و سکناتش تماما مراقبت کنه. فرمود لشکر دیگه عقل المعروف و ضده المنکر. معروف کلا یعنی پسندیده، منکر یعنی ناپسند. هر عمل پسندیده ای مال عقله و هر عمل ناپسندی مال جهله. انسان فطرتش جوری طراحی شده خوب و بد رو میشناسه، خوب و بد رو میشناسه. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. هیچ کس نمیتونه بگه من خوبی و بدی رو نمیدونم، اما پای نفس که میاد وسط میزنه زمین این فطرتو. همه انسان ها عدالت رو دوست دارن، همه انسان ها ظلم ستیزی رو دوست دارن، همه انسان ها خیانت کردن رو ناپسند میدونن، چون فیلم هایی که تو سراسر دنیا درست میشه رو نگاه کنید میبینید همه یک طرف بد یک طرف خوب، طرف مسیحیه، یهودیه، مسلمونه، کمونیسته، دو تا جناح همیشه هست، خوب و بد، چون این تو فطرت ماست، فطرت ما خوب و بد رو تشخیص میده. بارها گفتم این مثالو، چند تا دوز با هم میرن دزدی، بعد که میان مالا رو تقسیم میکنن میگن خب حالا عادلانه بشینیم تقسیم کنیم، خیانت تو کارمون نباشه ها. یعنی خود دوز میدونه خیانت بده، عدالت خوبه، کسی نمیتونه انکار کنه این رو. روایت میگه اگر عمل خودت رو، داستان خودت رو، روایت یه کسی بیاد برات تعریف کنه نگه خودتی، خودت بر خودت خشم میگیری، خودت بر خودت خشم میگیری، کارهایی که میکنی فیلم کنن اونطور عکس یک کسی دیگر رو بذارن، بگن این ببین اینجوری با رفیقش برخورد میکنه، با پدر و مادرش اینجوری برخورد میکنه، خودش بر خودش خشم میگیره. روایت داره وقتی فرعون باران نمیبارید، خشکسالی شده بود، نیل فروکش کرده بود، آمدن در خانه فرعون تضرع میکردن، زاری میکردن مزرعه دارا که ای خدای ما نیل را خروشان کن. اینم خب خودش میدونست هیچ کار است دیگه، گفت شما به حرف من گوش نکردید، من نیل رو خشک کردم. گفتن ما رو ببخشید و یکم تضرع کردن. گفت هیچ چاره ای نیست، دکی میخواد نبخشه. بعد رفت تو خلوت خودش راز و نیاز کرد. حالا بعضی از داستانا هم داره این وسط که میگه شیطان آمد در زد، فرعون گفت کیه؟ شیطانم یه صدایی از خودش در آورد، گفت این تو ریش اون خدایی که ندونه کی در خونهشو میزنه. تو نمیدونی کی در خونهتو میزنه. حالا روایت میگه به سجده افتاد و گریه کرد فرعون که خدایا آبروی من داره میره، من میدونم که بنده تو هم، من هیچ کارم. نیل خروشان شد، آمد کنار نیل و فرعون با خوشحالی. روایت داره جبرئیل به صورت یه انسانی آمد پیشش، گفت جناب فرعون یه شخصی هست، این نسبت به مولای خودش خیلی بی حرمتی میکنه، ولی بازم که گرفتار میشه میره در خونه مولا، مولا بهش رحم میکنه. رحم که میکنه باز میاد اینور، باز بی حرمتی میکنه. فرعون گفت اگه دست من بود تو همین نیل غرقش میکردم. فرعون گفت ثبت کنید. جبرئیل گفت ثبت کنید. خودش گفت توی نیل غرقش میکردم. خودش تو همون نیل، چون داستان زندگی خود فرعون رو براش گفت، گفت تو همین نیل غرقش میکردم. گفت خودت اینو برای خودت گفتی. به قول یه بزرگواری میگفت اگه ورقه بدن دستت بگن خودت به خودت نمره بده، منتها اعمالتو ببینی، ببینی چیا کردی، چیا گفتی. ما خودت که بخوای نمره بدی ببینی خودتو مستحق نمره دادن نمیدونی. حالا اون روزی که یوم یقوم الناس لرب العالمین، یک روزی میاد که انسان باید تنها در مقابل رب العالمین بایسته و جواب پس بده. پناه بر خدا، یوم یقوم الناس لرب العالمین و اما من خاف مقام ربه، از مقام پروردگارش میترسد. خیلی از مترجمین اشتباه ترجمه میکنن، میگن از مقام و موقعیت خدا میترسه. نه، مقام یعنی محل ایستادن، اونجایی که باید بیسته در مقابل پروردگار جواب بده، تک تک کاراشو باید جواب بده. چرا اینجوری گفتی؟ چرا اون حرکتو کردی؟ خیلی ها یه روزی باید وایستی جواب بدی. پناه بر خدا. چه جوابی داریم؟ برای کارهامون چه جوابی داریم؟ چی آماده کرده ایم؟ ماه رحمت نزدیکه عزیزان. قبل از هر چیز در مورد ماه مبارک رمضان، مسجد حضرت ابوالفضل یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه جلسه تفسیر داریم. شبهای جمعه هم که همینجا خدمت هستیم. سه شب احیا هم باز در همینجا برنامه هست. ماه مبارک رمضان، ماه مغفرت شروع میشه. از ابتدای ماه رمضان غفران الهی شروع میشه. خوش به حال اونایی که همون شب اول غفران الهی میگیرشونه. یا الله یا الله یا الله. و بیچاره اون کسی که ماهم رمضان بگذره و خدا ازش نگذره. یا الله یا الله یا الله.
اللهم صل على محمد آبا جان یه کاری کن، شما یه کاری کن آبا. آبرونی نبده عبر خطا پوش ببا، آبرو می رمده عبر خطا پوش ببا، که به دیوان عمل نام سیاه آمده، فقط یه سرمایه داری دلمون رو برمون خوش کردی، سرمایه محبت زهرا من دین خیش را به دو دنیا نمیگرم، من دین خیش را به دو دنیا نمیگرم، گر مهر و مهر به دو دستم رهد قضا، یک ذره محبت زهرا نمیدم، یک ذره محبت زهرا نمیدم، یک ذره محبت زهرا نمیدم، در سینه جمال علی نقش بسته، در سینم جمال علی نقش بسته، این سینه را به سینه ی سینان میدم، امروز بزم ماتم زهرا بهش ما این نقد را به نسیه مردا نمیده، این دروم مادر زهرا صاحب دولت و زهرا، ای صاحب دولت و زهرا، به حق زهرا یا صاحب دولت و زهرا، به حق زهرا یه دستی به سرمون بکش آقا، به خدا حالا کده به خدا حالا کده عاشق یا صاحب الزمان الغوث الابار، یا صاحب الزمان الغوث الابار، یا صاحب الزمان الغوث الابار، يا صاحب الزمان الغوث الأمان، يا صاحب الزمان الغوث الأمان، يا صاحب الزمان الغوث الأمان.
اللهم صل على محمد وآل محمد، فأجل فرج محمد وآل محمد، ولعمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان به خودشون برگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. هر کی آ حسین گفته و رفته، ارواح طیبه شهدا حضرت امام، سر سفره ابا عبدالله مهمان.